امروز سه‌شنبه است، 2 مهر 98، جلسه 8 بلاغت، جواهر البلاغه، فصاحت کلام. سومین نکتهش تنافر الکلماته که نباید وجود داشته باشه تا کلام فصیح باشه. اون رو میخوام بگیم به یاری خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل علی محمد
و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. فصاحت مفرد گفتش که باید این باشه که مخالفت با قیاس صرفی نداشته باشه، سهولت نطق بهش باشه و سهولت فهم معنا. فصاحت کلام همیناست، الا اینکه این بار از زاویه کلام بهش نگاه میشه، یعنی باید با قواعد نحوی سازگار باشه. مثلا چی نداشته باشه؟ نگاه به کتاب نکنید. مثلا دوتا مثال آورد، دوتا ضمیره غیر مرفوعی بیاریم به هم بچسبه بدون اینکه، بله، یعنی غیر عرف مقدم شده باشه و عرف. مثل چی؟ ف ع ز ا ک. این مثلا این یه دونه کلمه ها رو حفظ کنید که بعدا میبینید دیگه بدونید اینا، چون یه زحمتی که کشیدن این آیین علوم ادبی اینه که شعرها رو استاندارد کردن، یعنی موارد رو استاندارد کردن. یعنی شما مثلا تو مختصر هم میبینی همینه، تو متول هم میبینی همینه. علاقت داری؟ خیلی ارزشمنده که آدم مورد رو بدونه. یا مثلا یکی از جاهایی که با قیاس نحوی نمیسازه اینه که چی؟ عود کنه ضمیر به متأخر، هم لفظی هم رتبی، بدون آن که جزء اون 5 تا استثناء باشه. مثل کدوم شه؟ ابقا. این قسمت شاهدش رو بگید. ابقا مجدهو مطمئن. همین ساده کلامش رو کار دارید. خیلی خوبه ها، یعنی اگه بتونید کل شعر رو حفظن باشید که دیگه فوق العاده است. ولی قسمت شاهدش ابقا مجدهو مطمئن. مجدوهو که ضمیر از فاعله عود کرده به کی؟ به مفعول به، حالان که رتبه مفعول مؤخر است از رتبه فاعل. خب این میشه شعر غیر فصیح. طبیعتا تو نحو هم هیچ وقت، ببین رابطه نحو و بلاغت رو نگاه کن، وقتی شاعری شد غیر فصیح، شعری شد غیر فصیح، شاهد نحوی هم قرار بذار تو نحو نیومدن به ما بگن که عود به متأخر لفظی و رتبی 6 تا استثناء داده، یکیش هم ضمیر فاعل به مفعول به، مثل این شعر. هیچ کی اینو نگفت، بلکه به این شاعر میگن تو شاعر مبتدی هستی، برو یه مدت شعر تمرین کن، الان فعلا تو در خدمت شعری، تو شعر جا نمیشه، قواعد نحو میزنی به هم دیگه. این شاعره که چون به تنگایت قافیه، نمیدونم چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، اینه. و الایجا ابن مالک اینجوری نیست، اینا خیلی شعراشون دقیق و همه طبق ضوابط و قواعد. تنافر کلمات نباید داشته باشه. و هو وصفن فی الکلمات یوجب عصاره نطق بها در حالی که مجتمعه علی اللسان، یعنی قوری گل قرمزی. ببین تک تکش فصاحت داره، ولی در حالی که مجتمعه علی اللسانه، تو این حالت یوجب عصاره نطق بها، وصفیست در کلمات که ایجاب میکند سختی نطق به کلمات رو در حالی که این کلمات مجتمع هستن بر لسان. وگرنه اگر هر کدوم اینها به تنهایی، یعنی غیر مجتمع هستن، اثارت نطق بهش باشه، بگید اصلا خود اون مفرده دیگه فصیح نیست، دیگه کار به کلام نداره. مثل چی؟ مثل حق عه، مثل عو، نمیدونم همون کلمه نمیتونیم به. و این کانت کل منها علن فرادها فصیحتن، اگرچه که هر کدوم از این کلمات علن فرادها به تنهایی فصیحه باشه، ولی ترکیبش قوریه چی؟ گل قرمزیه، نمیشه، سخته گفت. و الملاکو لمعرفت العسر و صعوبته، که اینا همه عطف تفسیری، عسر و صعوبت، ملاک شناختش چیه؟ هو الذوق السلیم و کما سبقه، همونطور که قبلا کجا سبقه؟ در بحث تنافر کلمات تو مفرد داری کلا اونجا گذشت که ملاک ذوق سلیم دیگه، نوع آدم های فصیح و بلیغ و نگاه میکنه، میگن آقا این شعر سخته، این کلمه هاش نمیچرخه. سوا اون کانت تنافر من تجاور کلماتن. اصلا یکی از دلایل این که آیون احادیث اهل بیت علیهم السلام غالبا نقل به معنا نشده همینه، از بس که فصیح و بلیغ. ببین اون عبارتی که از قرآن الحکم جلسه اول خوندیم تو تدریس جواهر، یادتونه؟ انما زهد الناس فی طلب العلم کسرت ما یرون من قلت من عمل بما علم. شما اینو برو، باید بیچاره میشه اگه بخوای اینو نقل به معنا کنی، اصلا سخته. اصلا نهج البلاغه رو شما بخوای نقل به معنا بکنی چیه؟ سخته، از بس این کلمه ها تراشیده، این نظم کلمه ها. احادیث اهل بیت اینطوره، قرآن همینجوره. شما بخوای نقل به معناش بکنی به زحمت میفتی، خودش تو جای خودش قشنگ میشینه. اصلا نقل به معناش کنی خودت میفهمی خرابش کردی. لذا اعرب و کلام انا فعنا قوم فسها، ما قوم فصیحی اینجورن دیگه، ملکه فصاحت و بلاغت داشتن، سخن که میگفتن عینش تو ذهن قشنگ مینشست و همون رو هم نقل میکردن. لذاست که آقایون تو نقل به معنا به زحمت میفتن وقتی میخوان حدیثی پیدا کنن که بتونن ثابت کنن این نقل به معناست، عین الفاظ نیست. حالا سوا اون کانت تنافر من، شماره یک، تجاور کلمات متقاربت الحروف. یه موقع قوری گل قرمزی، ببین قه گه قه، اینا به هم نزدیکه، آدم رو به زحمت میندازه. تجاور کلماتی است که تقارب حروف داره در مخرج، تقارب حروف در مخرج دیگه، این ق گ قریب المخرجه. ام تکریر کلمته، این میشه شماره دو. یه کلمه تکرار شده، خود همین تکرار شدنش باعث میشه چی؟ آدم تو تلفظ به زحمت بیفته، مثل شعری که الان خواهد آورد. ام غیر ذالکه، این غیر ذالکه تو اصل جواهر نبود، آیون اضافه کردن. به نظر شما غیر ذالکه با توجه به اون چه در فصاحت کلمه خوندیم، چون اینا شبیه همه، با توجه به اون به نظر شما این غیر ذالک مصداق چی میتونه باشه؟ آفرین، کی گفت؟ آقای قنبری، درسته؟ مرحبا. اونجا گفت خواه علت سختی قرب مخرج باشه، خواه چی؟ بود مخرج. گفتم مثلا اگه داره شما اتای حل مثلا همزه، ها و همزه تای حلقه، بعد عین و ها وسط حلقه، بعد خواب و غین سر حلقه، از تای حلق بخوای بری به ب مثلا، بعد از اینجا برگردی بری به قاف، می‌بینی این رفت و برگشت های دور، گاهی از اوقات این دور بودن. لذا اینجا بنویسید مثلا تجاور کلمات به جای متقاربت الحروفی متباعدت الحروف، این میتونه یکی هم مصادیقش باشه. اینا مهمه ها، مثلا خیلی از اوقات تو متخانی طلبه تکلیف غیر ذالک رو معلوم نمیکنه. خب این غیر ذالک مثل چی؟ میشه مثال بزنی؟ بله، دو تا مثال میزنی. کریم متا امدح و امدح و الورا معی و اذا ما لمته لمته وحدی. آقا این شاهد مثالش سر چیه؟
تکرار.
امده ها که حالا مستعزه دیگه، یا تکریره یا تکراره، جفتش درسته، اما تکرار فارسیه، ولی غلط نیست تو فارسی که تو بگه تکرار نداره. خب کریمون متا، آقا این مثلا محبوب من میدونی چیه؟ کریمون، تنوینش تعظیمه، کریمون کریمیست که متا امده ها، متا چه متاییه؟ شرطیه، لذا جزمم داده. دو فعل میخواد بعد از خودش، فعل شرط و جزا هر دو رو مجزوم کرده، امدح و مجزومه دیگه. کریمی است که هر زمان مدحش میکنم مدحش میکنم، ولورا معی، ورا یعنی چه؟ مردمان. حضور شما عرض میکنم که در حالی که همه مردم همراه من، یعنی موقعی که مدحش میکنن همه مردم هم با من همراه میشن، اون رو چکار میکنن؟ مدحش میکنن. و ازا ما لمتهو لمتهو وحدی، ازا ما، این ما چه ماییه؟ زا. همیشه یادتون باشه ما بعد از ادات شرط کاملا ظاهره در چیه؟ ما زائده تأکیدیه. در سوره توبه مثلا 126، ازا ما انزلت صورتون، اینا رو یه بار نافیه نگید، اینا حتما نافیش غلط. دیدم بعضیا طلبه ها به این اشتباه میفتن، قطعا نافیه که نیست، اذا ما لمتهو یعنی اذا لمتهو یه تاکید داره، و هنگامی که لمتهو، لمتهو وقتی، هنگامی که لمتو، لمتو چیه؟ ملامتش میکنم. هنگامی که لام یلومو، ها لام رو یه بار صرف کنیم، لام، لاما، لامو، لامت، لامتا، چرا لو؟ چون مضارعش یلومو است. اینجا عجیب سیره 6 تا 14 حرکت حرف اول فاعل فعلش در ماضی با توجه به حرکت این الفعل مضارع، اگه اون ذمه بود این ذمه، اون ذمه نبود این میشه چی؟ کسره. خاف خاف و خاف و خافت خافتا خف نه و امثال اینا. خب اذا ما لمتهو، لمتهو وحدی، و هنگامی که ملامتش میکنم، ملامتش میکنم در حالی که چی؟ تنها، یعنی یه کسی ملامتش نمیکنه. ببین چه آدم کریمیه، چه آدم بزرگواریه که هر وقت من مدحش رو میکنم همه زبون وا میکنن مدحش میکنم، یه وقتی هم که از دستش ناراحت میشم یه چیزی میگن همه میریزن سر من، کسی اونو ملامت نمیکنه، مثل مقام معظم رهبری. یه وقتایی دیدید دیگه بعضی حزب اللهی هم گاهی اوقات از دست باباشون یه وقت لجشون میگیره، حالا آقا جا داره این جمله رو بگه، بعد نمیگه. یه وقتایی هم بلخص اینجوریه، میگم هر چی میشینه که ایشون یه چیزی بگه اون چیز رو، اون کلمه که باید بگه، ببینید اصلا هیچ اشاره‌ای، بعد این جوش میاره ملامت میخواد بکنه، بقیه میزنه میگه آقا بهتر میدونه، بهتر میفهمه که این وقتی چیه. خب این مثال شد از مورد چندم، 1 2 3 2 تکرار کلمه. بعدی ببینیم از چیه. و قبر حربن به مکان قفرو و لیس قرب قبر حربن قبرو. دوستان اگر خواستن این تنافرش رو متوجه بشن اینو برن 10 دور از حفظ مصرع دوم رو بگن، هی بگن و لیس قرب قبر حربن چی؟ قبرو. پس معلوم شد قرب قبر حرب قبر، این الان چی داره؟ قرب و قبر رو میبینی؟ بعد هی تکرار زیادش آدمو به چال لذا گفت ذوق سلیم. مثلا شما از اینجور مسائل تو نهج البلاغه دارید، الان مثالش تو ذهنم نمیاد. مثلا حالا یه مثال از روایت امام حسین علیه السلام بزنم، الامین و آمن و الخائن و خائف، اینا بسیار زیبا و قشنگه. الامین و آمن، این انسانی که امینه، امانت داره، این در امنیت. والخائن چی؟ خائف، اونی که خون داره، خوف داره. ببینید اینا چقدر کلماتو قشنگ میکنه. یا فرض کنید که تو همون روایت اولی که جواهر البلاغه رو می‌خواستیم درس بدیم، آیت البلاغته قلب العقول و لسان قائل، ببین بین عقول و قائل یک جابجایی وجود داره، اونجا عین، البته اینجا همزه است، اونجا فعول، اینجا فاعله، ولی می‌بینی اینا زیبایی، اینا زیبایی آرای است. لذا گفت ذوق سلیم. مثلا قوری گلی، قوری گلی، این الان کسی نمیگه تنافر داره و زحمت داره، شاید حتی حمله به چی هم بشه، به قشنگی هم بشه، میگه چقدر جالب. گفت چی؟ گفت قوری گلی، قوری گلی، می‌بینی؟ ولی وقتی میشه قوری گل قرمزی دیگه چی؟ ببین اگه اینجا مثلا میگفت ولیس قرب قبر حربن، فرض کن مضجع او، مضجع میشه همون قبر، یا مرقد او، من به اسنام مرقدنا، سوره یاسین، اگه اینو میگفت همه میگفتن باریکلا، این چه قشنگ گفت. گفت لیس چی؟ قرب قبره. ببین قرب قبر شما 10 دورم بگی، ولی کجا کار سخت میشه؟ و لیس قرب قبر حربن چی؟ قبر. این قبر، 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 این بالاخره یه جایی با هم دیگه چی میشه؟ قاطی پاتی میشه و از توش اصلا یه مثلا قبر در میاد و یه دونه یه چیز دیگه. ببینید این کارو. رضا اینم نکته قشنگی بود گفتید که این خود قرب قبر، خود این عدم تنافر نداره. الان من به شما بگم 10 بار بگو قرب قبر، به این زحمت نیست که بخوای بگی چی؟ لیس قرب قبر حربن قبر. معنا چی میشه؟ و قبر و حربن، حرب آقایون یعنی جنگ، ولی اینجا علمه، اسم علم. یه کسی بوده هر یه جای خاکش کردن. این میگه قبر حرب به مکانه. به مکانو قشریون از نهات میگن با به معنای چی اینجا؟ مثل نجینا هم به سهر میگن این نجینا هم چی؟ فی سهر. این قشریون نشون میگه این با همون الساقه، ولی حالا میگم به معنای ظرفیت. قبر حرب در مکان قفر، قفر یعنی چه؟ بی آو و علف و بی سکنه، در یه همچین مکانی بود. و لیس قرب قبر حرب قبر، و نبود در قبر هیچ قبری. لیس قبرون، اون قبرون آخر بیت میشه چی؟ اسم مؤخر لیس. قربه میشه ظرف متعلقه به محذوف که خبر لیس باشه مقدم شده. هیچ قبری هیچ، و از کجا آورده؟ نکره در سیاق نفی مفید عموم است. مفید یعنی چی؟ از نظر اصولی یعنی ظهور، ظهور در نص نیست، ظهور در عموم. یه بار ببین نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نفی یا نفی یا استفهام یا شرط. استفهامش رو الان شک کردیم. این ستاشو مطمئنه در سیاق اینها وقتی بیاد مفید، مفید یعنی ظاهر. مثلا میگن تقریب و محق و تأخیر یفید و اثر اثر. این یفید و یعنی چه؟ یعنی ظهور. ظاهر مفید چیه؟ مفید عموم است و مفید یعنی ظهور. ظهور اصطلاح اصولیه دیگه. در مقابلش چیه؟ نص است و نص و با اجماع. نص میشه 100%، یه چیزی که دلالت کلام باشه به نحو 100%. مثل چی؟ مثل لا رجل فی الدار. این الان یعنی چی؟ هیچ مردی، هیچ مردی تو خونه نیست. هیچ شب کجا بودی؟ این لای نفی جنس تنسیس داره. لذا سیوطی گفتش که لا رجل لفت دار بل رجلانه، این عبارت غلطه. اما یه موقع ظهور داده مثل چی؟ لا رجلان فت دار. این هم اول بحث لای نفی جنس بود، همین بحث ها اول لای نفی جنس تو سیوطی. لا رجلان فت دار یعنی چه؟ اون هم یعنی هیچ مردی تو خونه نیست. هیچ شرق و جور بردی از این که لگیانه در سیاق نفی مفیده عمومه. وقتی شد ظهور، ظهور ممکنه بشکنه. آیا درسته بگم لا رجل فدار بل رجلان؟ بله درسته. اگه این رو گفتم این بل رجلان دیگه دیگه کسی نباید بگه ای الان قاعده خراب شد. خراب نشد. ظهور گاهی اوقات ما طرف جمله شو تا اینجا میگه ظهور بدی داره، اشکال نداره ظهور بدی، ولی کدوم ظهور حجت؟ ظهور مستقر. این ظهور بدی بعدا با این بل رجلان شکسته میشه. بعد شما میفهمید منظورش این نبود که هیچ مردی تو خونه نیست، منظورش این بود که یک مرد تو خونه نیست، بلکه چی؟ تو تو اجمال هم میشه پنجا پنجا، اینی نمیدونیم. مثلا میگیم این کلام مجمله، ممکنه منظورش این باشه، ممکنه منظورش اون باشه، نمیدونیم. واقعا هیچ رجحانی نمیتونیم.
انسان این نمیتونه مثلا تناقض کلمات باشه و عدم بلاغت باشه.
خیلی خوبه آقای خاکپور، الحمدلله هم بوشهر تسلطش خوبه، هم روی روایات خیلی خوبه. احسن. لذا ایشون گفت ملاک ذوق سلیمه. میدونی یعنی چه؟ یعنی مثل شما یا آدمی که شعر زیاد بخونه، وقتی شعر زیاد خون، شعر زیاد حفظ کرد، به یه شعری میرسه میبینه اونجا اصلا زیاد مثلا خال خلیل، یه بار دیگه اون خال خلیل رو بخونه،
دیگر خیال به خال خلیل،
دیگر یه لحظه، دیگر خیال به خال
خلیل خود
در ذهن
نبایدم که مخیل شود،
نبایدم که مخیل شود
چون شخص مرید،
چون شخص مریب دیگاره، مریب یعنی شک کننده. اگر خیال به خاول خلیل خود در ذهن
دیگر،
اگر خیال
دیگر،
آها دیگر، بله عذر کلش باید کرد، پایینش باید بیشتر کرد میشد. دیگر خیال به خاول خلیل خود در ذهن نبایدم که مخیل شود چو شخص مریب. مثلا یه کسی که این بیت رو حفظ بکنه میتونه 10 بار اینو بگه و هر 10 بارش هم حال میکنه و مشکلی پیدا نمیکنه. ولی گفتیم خود را یه صفتی داره در تجوید، صفت انحراف. شما حالا یه شعر بیا به جای اینکه خیلی شکلی توش باشه، ها مثلا توش ر و ل، بلخص ر انحرافش به ل بیشتره، این توش باشه، باید ببین همون شعر دیگه بهش میگن نمره منفی بهش میگن. گرفتی چی شد؟ رضا ملاک اینه. خیلی خوب احسن، من این میدونم اینجا اضافه میکنم. میبینید موردش باید دیده بشه، اینکه هی میگم ملاک ذوق سلیم، یعنی بلاغت خلاصه اول آخرش چی میخواد؟ آقا ذوق خوب میخواد. لذاست که بعضی ها گفتم جلسات اولم گفتم بعضی دوستان فنی مهندسی ممکنه یه جاهایش خود به یه مشکلاتی بخورن، ولی باید تلاش کنن مشکلشون رو با بلاغت حل کنن. چرا؟ چون قرآن میخوان بخونن، نهج البلاغه میخوان بخونن، بعد بالاخره با اینا صفا کنن. و راهش هم گفتم دیگه، تا میتونید این مدت وقت بذارید اشعار سعدی، حافظ، اینها بیشتر سعدی و سعدی عمومیه، حافظ سخته. خب این الان شاید مثال از مورد چندم شد؟ شد 1 یا 2 یا 3؟ 1 شد. رضا اول مثال از دومی آورده، بعد مثال از اولی آورده، اشکال نداره. حالا هرچند شأن کتب درسی معمولا عکس اینه، ولی اینجا دیدن خود صاحب جواهر این شکلی آورده، اینا هم دستش نزدن، اب نداره، میشه لف و نشر چی؟ مشوش، یعنی مرتب نگاه آقا. ولی سویوتی این کار نمی کرد، مثلا مثالایی که می آورد همیشه چی یه ترتیبی داشت رو همون، شاید به ندرت، من خودم تو سویوتی یاد ندارم جایی مشوش بوده باشه. چهارمین مورد تعقید، مثلا بعد مخارج، بعد مخارج
اینجا توی کلمات مختلفه، بعد مخارجشون
معمولا همین شکلیه تو شعر. مثلا فرض کن آیه، مثلا ببین
شما توی یک کلمه، مثلا یک کلمه فرض کن 4 حرفی، حرف 3 و حرف 4ش بعد مخرج داشته باشه. خب بعد مخرج از نوعی که ذوق سلیم نه بودی، گفتم مثلا شما ممکنه که از ه به ب بری، مثلا بگی حبلی خشیتک، سخت نباشه، حبلی، یعنی باز خود له یکم میره تو، یه هم از حروف تفشیه و از وسط دهان حرکت میکنه. خب این مخارج رو حتما دوستان من کار کنن، و مخارج 17 گانه دهان اینجا خیلی موثره، تو تجوید یه مروری بکنید، کلا بخش مخارج و صفات تجوید رو سعی کنید یه مروری بکنید، اگه میخواید تو این قسمت اول بلاغت توفیقات بیشتر بشه. اما یه جایی ممکنه که بعد خودش گفت دیگه، این بعدی باشه که ایجاد مشکل بکنه، مثلا از عین بخوای بدی به ف، مثلا فرض کن مثلا عف یه گرفتگی، بعد یه ف نفت ف صفت نفت داره، این گرفتگی با اون فوتی که نفت داره مثلا شما رو دچار زحمت بکنه، اونم توی کلمه خاص، مثلا 2 حرف اول نباشه، مثلا 2 حرف آخر باشه، مثلا خب اینا شما رو به مشکل بکنه. حالا شما همین قاعده رو اونجا اینو قبول کردید، گفتین الان خودش مورد باعث چی میشه؟ عدم فصاحت مفرد میشه، کلمه میشه. حالا عرض بعد به جواب اینو، اگر فرض بکنید این شد 2 کلمه، این شد 4 حرف، حرف آخرش دقیقا همون بود که توی کلمه ایجاد مشکل میده، این حرف اولش دقیقا حرف آخر اون کلمه باشه، باز دوباره به همون دلیل آخر و اول این چیکار کرد؟ الان دوباره چی درست کرد؟ گرفتی چی شد؟ یعنی اینجا حالا دیگه اومد تلافر در کلمات درست میکنه. همین. حالا من فقط یه که الان ازش مثال ندارم، اگه مثال میزدیم روشن‌ترم میشد. خب چی؟ مثلا
همون قدیمیه آخرش اول باشه، قبل رحیم قدیمیه، مثلا
رفیق قدیمی، مثلا این میخواد بگید 2 قاف کنار هم، مثلا این که مماثله، ما می‌خواستیم یه مثال باشه از موبایل متباعدن، یعنی مثلا اینجا عین باشه و ف باشه، مثلا عین باشه و نون باشه، یعنی نون قیشومیه، یه بخشیش سقف دهانه یه بخشیش بینیه، یعنی یه دفعه گرفتگی و مثلا عروره میگن صفت عروره عی یا بحه حا گرفتگی این با قنه نون با خوردن مثلا نوک زبون به نوک زبان، اونم تازه حرکات هم تعیین کننده است. مثلا فرض کنید خود همین اگه فتحه داشته باشه، فتحه خودش چیه؟ اخف حرکاته. رتبه بعدی چه حرف حرکتی سنگین تره؟ نه کسره. اکسره سنگین تر؟ زمه. حالا شما فرض کنید همون مثلا زمه هم داشته باشه یا دو تا زمه داشته باشه، یعنی هی ثقالت رو میبره چی؟ بالاتر. یعنی مثلا عفو، مثلا فرض کنم اونم آخر کلمه، شاید مثلا اونم کلمه مثلا شش حرفی باشه، جهلن جعه مثلا فرض کن، یه همچین حالتی میبینید، یعنی هی شرایطی دست به دست هم دیگه ذوق سلیم میگه این کلمه سخت شد.
قادر حقیقت رو یباع بعد غروب بعد غروب عینها، قادر حقیقت رو
یباع
بعد غروب
عینها، یباع بعد مثلا مشکل میکنه، یباع بعد ممکنه. تعقید و هوا کن اون کلامه چی بخونمش؟ خفی خفی ید دلالت. دلالت و دلالت هر دو درسته، کدوم بهتره؟ دلالت. چرا؟ همین الان گفتیم فتحه اخف و حرکات دیگه. آره دلالت و دلالت هر دو در لغت یه معنی داره، دلالت بهتره بخونیم. و هو کون الکلام خفیت دلالته. چرا خفیه؟ خبر کونه. خفیت دلالته علاما ارید منه و هو علا قسمینه. تعقید بودن کلام مخفی و دلاله است بر آن چیزی که اراده شده از اون کلام. اون چیز الان مصداقش چیه؟ مصداق ما اریده چیه؟ بارک الله المعنا، اون معنایی که اراده شده، اون معنا از کی؟ از کلام. از کلام یه معنایی اراده شده دیگه. اگر این همون میشود، همون چیزی که قبلا تو فصاحت کلمه هم گفت، معناش واضح نیست اصلا معنای کلمه چیه. مثالش اونجا چی بود؟ مسرج. اصلا عرب به کار نبرده، اصلا نمیدونه، و دو تا توجیه داشت. بعد ابن دورید صاحب چه لغتنامه‌ای بود غیر آقای خاکپور بگه؟ چونشون پیدا کرد. ابن دورید رو دیدی؟ هیچی ندید؟ بری نگاه کن. بعد ابن سیده صاحب چه لغتنامه‌ای بود؟ المحکم و المحیط الاعظم. یکیش دیگه چی؟ نگاه نکرده هیچی؟ باید بری نگاه کنید. همه چشما پایینه، چهره ها شطرنجیه، ولی چه اینجوری؟ بله. خب الان همه اسما مخففه، مثلا سین دال، جیم دال، دال زال. بله اگر کلاس خانوما بود همه الان چادراشون از تو کیفشون در می آوردن تو این دادگاه ها، همه یه چشی. بله حالا تا قبلش چجوری میچرخیده تو خیابون معلومی، تو دادگاه که میشه به درجه اعلای واقعا حجاب رو تفسیر میکنه برای انسان که اصلا حجاب به چی میگن. تازه مراجع نگاه میکنم یه بحر باری کلمه حجاب اسلامی بگیم. بله از تعقید لفظیه آیون دو قسم تعقید، یه وقت تعقید لفظیه یه وقت تعقید معنویه. تعقید لفظی چیه؟ آقا شاعر مبتدیه، یه جوری الفاظ شعر رو برداشته و برده که پیش خودش هم اینجوری گفته، گفته آقا جار و مجرور توسط داره. خوش انصاف یه جار و مجرور رو تو شعر توسع بده، ما دنبال یه دونه از متعلق جار و مجرور رو به زحمت بیفتیم. ورداشته سه چهار تا جار و مجرور رو اینو گذاشته اون ور، گفته تو هم برو اون ور، همه رو شوت کرده این ور اون ور، میگه بریم بگهنیم دنبال متعلقش. به این که نشد که مثل این بچه کوچولوهای میمونه که کلیده یه جایی رو گم میکنن، میگه بچه جون کجاست؟ میگه حالا بریم اون اتاقو بگردیم. میخواد اذیت کنه اون چیه؟ همه خانواده گیر یه الف بچه افتادن، همه دارن همه خونه رو به یاد نوروز کنه تکونی میکنن. این که نمیشه. شعر رو نگاه کنید، من شعرشو بخونم. هم تعقید لفظی هم تعقید معنوی، چون این ترس هم گم کنید. اول شعر تعقید لفظی رو بخونیم. جفخت و هم لا یجفخون بها بهم، ببینید همینجا معلومه لا یجفخون بها بهم، این بها مال یک چیزیه، بهم مال یک چیز دیگه است. شیمون علل حسب الاغره دلائلو، علل حسبم برو بگرد دنبال متعلقش. آقایون این شعر مرتب شدهش تازه جمله معترضه هم آورده، یعنی این جفخت و هم لا یشفخونه، حالا یا حالی است در خلال کار فصل به اجنبی آورده یا معترضه. خب در حال خوب نیست، یعنی این فصل به اجنبی های زیاد. الان این شعر جفخت، آقایون فاعلش چیه؟ شیمون تو من اول مثال دوم. این دلائل و نقش شیه نعت شیمون. خب بین نعت و منعوت غالبا فاصله نمیفته مگه فصل به مضاف الیه. علل حسب الاغر متعلق به کیه؟ به دلائل. آفرین. این بهم متعلق به چیه؟ نه 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 به هما، به هم به جفخر. به ها متعلقه به چیه؟ لایش فخون. ببین این شعر رو من الان چرا سوال کردم؟ چون خود جواهر الان اصلهو پایین گفته، میخواست ببینیم پیش مطالعه کرده ها چقدر مسلط جواب میدن. اصلهو جفخر شیمون میشه فاعلش، دلائلو چرا تنوین نگرفت؟ دلائلو چرا؟ منتهل جموع و غیر منصره. جفخت شیمون دلائلو علی الحسب الاغره بهم، یعنی جفخت بهم، این بهم متعلق به جفخت. حالا ترجمه میکنیم و هم لا یشفخونه به ها، یه و هم لا یشفخونه به ها هم گذاشته این وسط. خب حالا این یعنی چه؟ جفخت یعنی چی دوستان؟ افتخار کردن. خودش میگه ای افتخرت، افتخرت شیم و الاخلاق الفاضلتو. ولی تو ترجمه که ایشون آورده ها، بعضی از اجزاء عبارت رو تو ترجمه نیورده، احساس میکرده روشنه. ببین شیم رو، شیم یعنی چی دوستان؟ اخلاق فاضله. ببین اینو با واو تفسیر، شیم رو عطف تفسیری کرده که شیام مثلا جمیل و شیام داریم توی شعرهایی که در وصف پیامبر دارن. من الان شعرش حفظ نیستم، حفظین شعرش حفظ نیستم. جمیل و شیام یعنی جمیل جمیل الاخلاق. خب افتخرت از شیام و الاخلاق الفاضلت و به، الان چیشو معنا نکرد آقایون؟ دلائل و علل حسب الاغر رو معنا نکرد، احساس میکرده روشنه. ببین ترجمه این میشه افتخار میکنه اخلاقهای خوب که این اخلاق ها این چنین صفت دارن، این اخلاق ها دلالت کننده و راهنما هستند بر حسب ارجمند، بر مثلا حسب نیکو. احسن. این اخلاقیاتی که خودشون دلالت کننده و راهنما هستن بر حسب ارجمند، اینها هستن که افتخار میکنن به کی؟ به این محبوب های من. حالا کیان نمیدونن، قول متنبی دیگه، این یه پیامبر مدعی پیغمبری بوده اینو گفته، متنبی میشه مدعی نبوت. خب اینو گفته، گفته اخلاق های خوب به این محبوب های من افتخار میکنن و هم لا یفتخرون بها، ولی خود اینا افتخار نمیکنن به اخلاق و شیعن، به این شیعن، به این اینا افتخار نمیکنن، اونا به اینا افتخار میکنن. یعنی چه؟ یعنی اونها مجسمه اخلاق و شیعن فاضله، به نحوی که خلقیات خوب. حالا ما اینو میگیریم در وصف ائمه معصومین علیهم السلام، ما این کارو میتونیم بکنیم دیگه. شاعرها گاهی شعر گفتن، قدیم هم اینجوری بوده دیگه، شعر میگفته برای محبوبه خودش، ما الان همونو برای امام زمان علیه السلام میخونیم، اشکالی هم نداره. این شعر قشنگی ها داریم، شبیه این زیاد داریم. هر یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، این شاعر برای امام زمان که نسروده، اینه که شعرش از کیه؟ افتخاری خونده یادم نیست. ولی یادم میاد شاعر که اینو برای امام زمان علیه السلام نگفته که بخوام ما واسه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، این شاعر که واسه امام زمان علیه السلام نسوده ما استفاده میکنیم شعر خوبی لا هم علی یا ایو اصحابیش هم ظاهرا داستان داره دیگه، حالا یزید دنبال شرابخوری خودش بوده، ولی حافظ همون رو استفاده کرد برای چی؟ برای خلاصه اون مستی آره معنوی خود. مرحبا امثال اینا. خب یا از قرآن ما همین رو استفاده میکنیم، یا ایها العزیز و مثنا و اهلا از زور جریان برادران یوسف و یوسفه، ولی ما برای امام عصر و نافذ استفاده میکنیم. حالا ما اینو برای اهمه استفاده میکنیم یا نداریم چه بفهم
قواعد
نحوی داره، یعنی
اینکه مثلا قواعد نحوی رو میگه جامعه میشه به عامل خودش مثلا مقدم بشه، ولی اینکه کجا مقدم میشه باید ببینید فصاحت رو به هم نریزه، یعنی در حد اینکه مثلا نحو
معنی رو فاصله نباید بیفته، بعد از اون دیگه ببینید اینجا داره مثلا فصاحت رو داره به هم میریزه. آره آره همینه، یعنی نکته ای که هست اینه جار و مجرور توسع دارد اما در بعضی از جاها توسع ندارد. مثلا توی باب تعجب یادم یه جایی سیوطی اشاره کرد، الان تو ذهنم نیست کجا، که مثلا توی ما افعله و افعل بهی مثلا یکی موازیش همینه، همین افعل بهی ها، این مثلا اجمل به زیدن، این به زیدن توسع نداره، شما نمیتونی بگی به زیدن اجمل، غلط، نمیتونه مقدم شه. پس خود همین این توسع این خودش نکته داره. یا مثلا فرض کنید که معمول خبر زیدن مثلا تعامکه آکل مثلا اینجا بحث میشد که این معمول میتونه مقدم شه نمیتونه مقدم شه، اگه ظرف باشه میتونه یا نمیتونه، بعضی ها میتونه بعضی ها نمیتونه. پس یه نکته مهم همینه که نهات میاد اشعار فصیح و بلیغ رو میگیرن، قبائل فصیح و بلیغ رو میگیرن، حرفای اونا رو تحلیل میکنن، قاعده اتوش در میارن، بعد دیگه از دل شاعر مبتدی مشخص میشه کیه، یعنی تو برو شعرتون درست کن، اصلا شعرشو بازی هم نمیدن. ولی یکی میشه امولغیس، این اگه این کارو کرد به خاطر او گاهی از اوقات یا تصریح میدن حتی به نصر، گاهی هم میگفتن لسترارن چی مثلا وقعا فرض کن تو شعرهای ابن مالک که مثلا وشزی اللهم فی قریزی، یادتونه قریز با قاف و واد میشد چی؟ میشد شعر شزی اللهم، اما چی؟ فی قریزی، تو شعر یا اللهم هم گفته شده، اما یا اللهم غلطه دیگه، چون جمع بین یومی به مضمون نمیشن. پس گاهی مثلا میگفتن تو شعر لسترارد، نمیدونن تو آخر باب تو منصرف غیر منصرف سویتی آورد، گفت لسترارن مثلا شما میتونید تو شعر غیر منصرف رو چی تنظیم بدید، مثال از شعرش هم آورد. بعضی ادعا کردن تو قرآن هم اومده سوره انسان سلاسلن و اغلالن و سعیرا تو اختلاف قرائات، حالا همچه ادعاهایی بود. میبینید اینا دقیقا همین نکته است که میفرمایید، بله مثلا بین صفت و موصوف چیزی فاصله نباید بشه، غیر از مضاف الیه بعضی ها اصلا قائل شدن مثل معروف شیخ بهایی غیر از جار و مجرور گفتن هیچی فاصله نمیشه، لذا آیه افالله شکن فاطر السماوات والارض که میشه 14 ابراهیم اگه درست بگم یا 13، اون رو افالله شکن فاطر السماوات والارض، افالله فاطر نقشش چیه؟ نعت الله دیگه، افالله شکن فاطر السماوات، اینجا مثلا بین نعت و منعوت شکن آمده، برید ببینید این شکن رو اونا چکا کردن، برید ببینید صاحب سندیه دقیقا آخر حدیقه رابعه، برید با این شکن چکا کرده، الان به ذهنتون چی میاد شکن اعرابشو؟ افالله شکن چی میاد؟ مبتدای مؤخر، ببینید اینجا اصلا مبتدا نمیگیرن، یعنی چطور ممکنه مبتدا بین جزئی از خبر و نعت او فاصله بندازه؟ قول دقیقی دارن اینجا، اینا حالا برید اونجا ببینید دیگه نمیگه. بله دقیقا همین.
میشه بگیم که زبان میتونن قواعد مدل سازی ادبیات عرب رو عوض بکنن، یعنی یه چیز ثابتی نیست، زنده و پویاست حتی خود همون قواعد،
چطوری؟ به چه بیان؟ یعنی
مثلا همیشه شما فرمی مثلا امروز قیس مثلا یا چیزی بگیم
از واقع اون کسی که در قله ادبیات ایستاده در قله ذوقه، ولی اگر جای این کارو میکنه آقایون بعدا تو علم بلاغت میان وجه بلاغی اون کارو میگن. یه بار گفتم مثلا سعدی یه ادیب فصیح عربی تو مشتش، فارسی تو مشتش، میاد تو شعرش میگه اولاتر، بعد آقایون تو کتابای بلاغی می نویسن آقا اصلح‌تر غلطه، نمیدونم اعلم‌تر غلطه، اینا تو فارسی هم حتی میگن استعمالش غلطه، میگن مگر کلمه اولاتر. بعد میگیم چرا؟ میگه سعدی به کار برده. بعد میگه خب حالا سعدی رو اشتباه کرده، معصوم که نبوده. میگه نه، میره اون شعر سعدی رو جوری برات باز میکنه که بگه او اولاتر رو در جایی به کار برد که میخواسته اون مفاضله چیکار کنه، تأکید کنه. یعنی میخواسته مثلا بگه که این آقا، به جای اینکه تو عربی هم ممکنه کسی اینطوری بگه هوال اعلمون اعلم، بابا اعلم اعلم آقای فلانیست، از او تقلید کنه. خب حالا این میاری میدین دستی فارس، تو شعر خودش میتونه اینطوری بگه او اعلم اعلم است، میتونه اینطوری بگه، میتونه بگه چی؟ او اعلم تر است. یعنی با آوردن اون تر اون مفاضله رو چکار کرده؟ تأکید کرده. اینو برای و الا نه. یعنی آیا جی اصلا اینجور نیستش که مثلا سعدی با اینکه در قله هست میگه که خب حالا بذار آقا اینجا رو حالا یه خود عشقی کار کنی. نه نه، اون عشقش هم باز میری تشه در میاری میبینی اون عشقش نکته داره، یعنی یه بچه بلاغی داره. و به همین خاطر سعدی مون. وگرنه یعنی 5 تا مورد اینجوری ازش ببینن دیگه سعدی نخواهد بود. یا برمیدارن دیوانشو تحذیب میکنن، تحت عنوان تحذیب و سعدی مثلا چاپ میکنن و اینا میگن آقا مثلا اون چند تا بیتش بوده اشکال داشت، آقا داره هیچ واقعی اشکال داره هست کرد.
مواردی که تو
سویوتی
مثلا میگه تو شعر میتونیم ضرورت بیاریم، اونا چی بتونیم؟
اینا همین نوز که از کردم،
یعنی دلیل داشتن
احسن. یعنی دیگه تو نف نکته بلاغیشو بررسی نمیکنن، ولی وقتی شما میبینی واقعا میکاوی میبینی یه نکته بلاغی مثلا یاللهم، اگر خوب تهش باز بشه احتمالا یه ازش در میاد. این میم بدل از یا بود دیگه، پس این داره حرف ندا رو میکشه، یعنی انگار داره شاعر میخواد بگه من نگفتم اللهم، من نگفتم یا اللهم، معادل یا الله بود. این میخواد اینطور بگه من اینطور گفتم، گفتم یا الله. یا رو چکار کردن؟ حرف ندایی که مهیا کننده است که نظر منادا رو بیشتر به خودش جلب کنه. کما که مثلا ما یه وقت میگیم که آی آقا، یه وقت میگیم آی آقا، این که داریم میکشیم الان داریم چکار میکنیم؟ این موقعیه که مثلا طرف چی؟ احیانا رد شده، حواسش نبوده، یه جایی لباس طرف رو خاکی کرده، ما آیش رو مثلا میکشیم، آی حرف ندای دیگه مثلا خب. این مثلا یه مثلا میخواد بگه من توی همچین حال هوایی خدا رو ندا دادم، این یک جلب توجهی کردم از پروردگار با کشیدن چی؟ حرف ندا. ولی اینو اینجوری آورده، چون یادتون باشه تو باب توکید گفت حروف هم میشه توکید بشه، ولا للما این شعرش بود که تو سویتی میگه، تو مغنی هم هم تو بحث لام، ولا للما اون اختصاص رو میخواد تاکید. های شاعر اینجا ببینید که بگه من گفتم مثلا یا اللهو، حرف ندا رو تأکید کنه روش، میگه یا اللهو من، میمه بدل از یا میمه. میگه چی میگه؟ یعنی اونا هم وقتی که خوب باز بشه از جهت بلاغی ها وجهی داره که این آقا رو گفتن بلیغ، و اینا گفتن شما کی بودی که بعدش دیگه غیر مختلف تنوین دادی؟ آقا بفرمایید، آقا شما اصلا ما شما شاعر برو شعرت درست کن. خب ایشون میگه که مثلا ببین، مثلا تکرار قافیه خودش مخل دیگه تو فارسی مثلا میگن، ولی این آقا شعر پرداز طنزه، میاد قافیه رو تکرار میکنه، اولا کاملا در ذهن همه میندازه که شما نمرت منفی شد، بعد میگه شد قافیه تکرار، ولی مسئله ای نیست چون شاعر این بیت طرفدار نظام است. یعنی اصلا این خودش الان چیکار کرد؟ این طنزو چند برابر کرد. لذا باز میان میگن ناصر فیض چیه؟ فصیح هست، بلیغ هست، با جلال. تقریبا هر سال هم میاد پیش آقا، فکر کنم هر سال هم یه چیزی هم میخونه یعنی خیلی به نوزد بوده بعضی سالا. آره باید برادران زنم رو عوض کنن. این خب یا اختزاعات دیگه، مثلا اختزاع طنز چیه؟ گفتن حرفای معلوم. وقتی چراغ مهشکنم رو شکستن باید چراغ مهشکنم رو عوض کنم. همه میخندن یه چیز معلوم. خب تعقید لفظی، شعرش معلوم شد، عبارت شو بخونم. و هو تعقید الحاصل من وضع الالفاظ فی غیر المواضع اللائقه به عامل تقدیمه او تاخیره او حذف بلاغرینته او فصل به اجنبی بین الکلمات التي ينبغي تجاورها. ببین آهنگ خوندنم چه جوری بود. ان شاء الله دوستان تو مباحثه ها باید تمرین کنن عبارات رو آهنگین بخونن. آهنگین یعنی چه؟ یعنی با آهنگ باید القاء معنا کنید. دوباره میخونم، دقت کنید چیکار میکنید. مثلا علاوه با این آهنگ خوندن شما اینو جواب بدین، بلا قرینتن قید کیه؟ حذف بلا قرینه خوب نیست، حذف با قرینه خوب، اشکال نداره. این بلا قرینتن آیا تأخیر و تقدیم قید اونا هم هست یا نه؟ قید تقدیم و تأخیر. مثال براتون بزنم، کل وشتم و من رزق الله، آیه 60 بقره. این من رزق الله متعلق به چی؟ هم کلو هم اشربو علت تنازع، باب تنازع دیگه. این عاملان اقتضا یا فسمن عمل قبلو فللواهده من هم العمل. خب این پس ممکنه یه وقتی جار و مجروری قید سه مورد اخیر باشه. ببین اگه قید سه مورد اخیر بود الان اینجا نیست، ما تقدیم بلا قرینه و تأخیر بلا قرینه نداریم، حذف با قرینه و بی قرینه داریم. ببین اگه قید سه تاش بود آهنگ خوندن چی بود؟ دقت کنید، من تقدیم او تأخیر او حذف بلا قرینته. بعد اینجوری بخونیم، یعنی باید بگی کلوا و اشربوا من رزق الله. حالا فرض کن من رزق الله فقط قید اشربوا بود، شما چجوری باید میخوندی؟ کلوا و اشربوا من رزق الله. پس ببین اینجا الان باید مکس بدی، بگی من تقدیم او تأخیر او حذف بلا قرینته. ببین او حذف بلا قرینته رو باید تون تون بخونیم با هم. بعدش چی باید بخونیم؟ او فصل به اجنبی بین الکلمات التي ينبغي تجاورها. فصل به اجنبی در همه جا بد نیست، کجا بده؟ اونجایی که کلماتی هست که ينبغي تجاورها، بین مثلا صفت و موصوف غیر از مضاف الیه، ينبغي تجاورها دیگه چیزی بینش نباید فاصله بشه. و اگه دفع دخل مقدر داریم، اما آیه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، اون شک کن مبتدا نیست. حالا چی هست؟ برید سمدیشو کار کنید، کتب عاری به قرآن هم ببینید دیگه نمیگن. پس ببینید آهنگ خوندن یه بار دیگه من میخونم، با آهنگ دقت کنید. التعقید اللفظی و هو همین میشه که امتحان شفایی که امسال میخواین بدین، پای سه یا امسال امتحان شفایی بعضی 5 دقیقه است، مال بعضی 20 دقیقه است، 5 دقیقه یا 2 دسته. اونایی که 18 و 19 میشن میان بیرون، اونایی که 7 و 8 و 11 و 12 میشن، اینا همش 5 دقیقه است. 20 دقیقه یا فرق میکنه بین مثلا 12 تا 17 18 ممکنه چی؟ متغیر بشه. حالا این داستان چیه که اون 5 دقیقه یا اون 5 دقیقه اولی میره تو اتاق میگه خب بخون میاد عبارت ها، میگه اینجوری که من میکنم الان نیا کنیم، میگه الاولا تعقید اللفظیو، اینا وقف نمیکنه. و هو تعقید الحاصل من وضع الالفاظ فی غیر المواضع اللائقه بها. یه مکس داره، پس میفهمه که الان داره چیکار میکنه. من تقدیم او تأخیر او حذف بلا قرینه او فصل به اجنبی بین الکلمات التي ينبغي تجاورها. یه خب معنا کن، یه ترجمه میکنه، یه اصلا معنا نمیخواد، چون کسی اینجوری میخونه معلومه که چی فهمیده، ولی میگه حالا شاید بعضی از کلماتش اشتباه تو ذهنش باشه، ببینم چجوری ترجمه. تو ترجمه میبینی همه مرجع ضمیرها رو برمیگردونه. مثلا این اللائقه بها، آیون لائقه ضمیر داره یا نداره؟ یه داره. به کی میخوره؟ به مواضع زد. آقا بها رو به چی میزنی؟ لائقه هیش میخوره به الفاظ ظاهره، بها ها میخوره به کی؟ مواضع. میگه تعقیدی است که حاصل میشه از وضع، یعنی قرار دادن الفاظ در غیر مواضعی که اون الفاظ لیاقت به اون مواضع دارن. البته اگه عکسش هم بزنید میشه درست کرد، ولی این واضح تره. اینو میگه، بعد بقیه‌اش هم ترجمه میکنه، مرجع ضمیرا رو عمل برمیگردونه، هر جا اسم اشاره ببینه توضیح میده. این تقریبا امتحانش 5 دقیقه است، همه رو بلده 19. بعضی هم هستن میگه خب بخون، میگه و اوت تعقید الحاصل من وضع الالفاظ فی غیر المواضع فتح اخف، حرکات هست و هرچی میبینه فتح میده و میره جلو. اینم امتحانش چند دقیقه است؟ اینم 5 دقیقه است دیگه. بعد نمیدونه کجا مکس کنه، میگه به هامن تقدیم، به هامن تقدیم. این به هامن تقدیم وقتی میچسبونه یعنی چی؟ چیا امتحانشون میشه؟ مثلا یه رو اینایی که این وسط یه مدلی میخونن که ممتحن گیر میفته. نمی ببین بعضی چیزها رو درست میگه، بعضی چیزها یه جاهای آهنگ خوب میاد، یه جاهای اصلا آهنگ نمیزنه، میگه آقا مثلا خلاف شرع ممکنه باشه، ممکنه خوف ریبه داشته باشه، آهنگ نمیاد، آهنگ گذاری نمیکنه. این هی مثلا هی میمونه این بی آهنگ شون با اینجا رو فهمید دیگه. اینا معمولا یه رو 20 دقیقه طول میکشه، بعد دیگه نمره بین 12 تا مثلا 18 ممکنه چی متغیر باشه. حالا ان شاء الله از اونایی باشن دوستان که 5 دقیقه امتحان میدن میان بیرون و 20 تا میشن ان شاء الله. چون وقت تمومه، من چون میترسم رفقا نرسن کلاس رو میبندم فردا. تعقید معنوی و من خیلی دوست دارم فردا فصاحت رو ببندم، یعنی پس فردا پنجشنبه بلاغت رو آغاز کنیم، تا آخر فصاحت رو مسلط باشیم. بیاری خود سلامت برسیم.